ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه سوریه را در دست بررسی دارد. هواپیماهای ناتو صبح امروز پایتخت لیبی را بمباران کردند. ایران میگوید ماهواره رصد از زمان پرتاب تا کنون 29 بار به دور زمین چرخیده است. اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه سوریه را در دست بررسی دارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، مذاکراتی برای اعمال تحریم‌های جدید بر شماری از واحدهای اقتصادی سوریه در جریان است. این مذاکرات پیش از اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد که قرار است اوایل هفته آینده برگزار شود. از سوی دیگر در سوریه، نیروهای سوری به سوی تظاهرکنندگان در شهر بانیاس تیراندازی کردند. چند شهر سوریه امروز بعد از نماز جمعه شاهد تظاهرات بر ضد رژیم بشار اسد بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از فعالان حقوق بشر سوری گزارش داد که تیراندازی به سوی مردم در شهر بانیاس تلفات جانی داشته است، اما شمار تلفات معلوم نیست. بر اساس این گزارش، معترضین در شهرهای درعا، حمص و جبله با شعارهای ضد بشار اسد و ابراز همبستگی با شهرهای محاصره شده دست به تظاهرات زدند. نیروهای سوری امروز با تانک و زرهپوش وارد شهر 100 هزار نفری معارت نعمان در شمال غربی این کشور شدند. هواپیماهای ناتو پیش از ظهر امروز هدفهایی را در ترابلوس پایتخت لیبی بمباران کردند. هنوز روشن نیست چه محلهایی هدف قرار گرفته و آیا تلفاتی داشته است یا خیر. به موازات حملات ناتو، تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ داخلی در لیبی ادامه دارد. به گفته نخست وزیر لیبی، تماس‌هایی از طرف حکومت معمر قذافی با نمایندگان اپوزیسیون لیبی در خارج از این کشور از جمله در مصر، تونس و نروژ برقرار شده است. نماینده ویژه روسیه میخائیل مارجلوف نیز دیروز پنجشنبه با نمایندگان حکومت قذافی گفتگو کرد. او هفته پیش با نمایندگان اپوزیسیون در بنغازی دیدار کرده بود. مدیر کل روابط عمومی سازمان هوافضای جمهوری اسلامی ایران گفت ماهواره رصد از زمان پرتاب تا ساعت 13 امروز به وقت ایران 29 بار به دور زمین چرخیده است. ماهواره رصد پنجشنبه شب به وسیله ماهواره بر سفیر به فضا پرتاب شد. ایران میگوید همه مراحل ساخت این ماهواره تصویربردار در داخل کشور صورت گرفته است. ماهواره سفیر حدود 15 کیلو وزن دارد و هر 90 دقیقه یک بار به دور زمین میچرخد. نخست وزیر یونان امروز در ترمیم کابینش وزیر دارایی این کشور را تغییر داد و وزیر دفاع را جایگزین او کرد. وزیر دارایی یونان به منظور چاره‌جویی برای حل بحران مالی این کشور و دریافت کمکی 100 میلیارد یورویی از سال گذشته در حال مذاکره با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بود. در تغییر کابینه او به سمت وزیر محیط زیست منصوب شد. و شماری از زنان سعودی در اعتراض به ممنوعیت رانندگی زنان در این کشور امروز به دعوت فعالان زن در خیابان‌های ریاض رانندگی کردند. به گفته فعالان زن این اقدام بدون بروز حادثه‌ای پایان یافت. در ساعت 18:40 به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر با رادیو فردا بمانید.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از آندر رنگه
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مازیمیان و مرکزی دیگر.
نیوشا بقراطی هستم. درود بر شما. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران، یک عصر گرم تعطیل دیگه، و شما بار دیگه یک ساعت فرصت دارید برای ارتباط مستقیم و زنده با استودیو خبر رادیو فردا. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده ساعت ششم هستید.
موسیقی
تنها سکوت تا فریادهای پراکنده. از خرداد 88 تا خرداد 90 جنبش سبز بزرگترین جنبش اعتراضی 30 سال اخیر ایران فازهای مختلفی را پشت سر گذاشت. از تجمعات و راهپیمایی‌های سکوت و مسالمت‌آمیز میلیونی در بهار و تابستان 2 سال پیش، شعار نویسی و اسکناس نویسی و خبررسانی شهروندی تا بهار و تابستان امسال که با نگاهی واقع بینانه نمود خارجی یا دست کم خیابانی چندانی از جنبش اعتراضی ایران باقی نمونده. روزهای اعتراضی که اعلام میشن در دنیای مجازی دست به دست میچرخند و در بسیاری از موارد در میان فضای به شدت امنیتی خیابانهای پایتخت تنها مجال ترجمه شدن به فریادهای پراکنده رو پیدا میکنند. با ده ها کشته، صدها مصدوم و هزاران مورد بازداشت، اونچه به نظر میرسه اینه که حکومت در کنترل اعتراضات حداقل در سطحی موفق ظاهر شده. بدنه جنبش سبز این روزها اعتراض خودش رو بیشتر در اتاقها و تالارهای امن‌تر و بی پاسبان اینترنت فریاد میکنه و رهبری جریان اعتراضات هم در سکوتی اجباری فرو رفته. میرحسین موسوی و مهدی کروبی محبوس و محصورند و فعالان سیاسی یا در زندان یا در تعلیق بین خانه و زندان. در این شرایط بخشی از رأس هرم سیاسی جنبش سبز شامل محمد خاتمی و احزابی مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران راهکار گفتگو و تعامل با نظام رو مردود نمی‌دونند و بخشی از بدنه کنشگر جنبش اعتراضی بر این راه برد میتازه. و همه اینها باعث شده تا امروز توی ساعت ششم در یک ساعت آینده این پرسش رو به بحث بگذاریم که جنبش سبز امروز 27 خرداد ماه 1390 کجای مختصات سیاسی ایران قرار گرفته و آینده چشمگیرترین حرکت اعتراضی و مدنی سه دهه اخیر به چه سمتی میره. 00420221125503 تکرار میکنم 00420221125503 شماره یکی از همکنون باز به روی شما، به روی شما، پرسش هاتون و تحلیل هاتون. ایمیل هم میتونید بزنید به ما به آدرس 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. تو این برنامه ایمیل های شما هم خونده میشه. امروز همراه من روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا از چهرهای شاخص اصلاحات علی مزروی رو داریم، نماینده مجلس ششم، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی و سخنگوی خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، هر دو از احزاب عمده اصلاح طلب ایران. پس 00420221125503 و 6 عدد 6 @radiofarda.com. آقای مزروی عزیز، به شما سلام میکنم و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز.
متشکرم از شما آقای مزروی. اگر که موافق باشید از یه بحث خیلی عمده، یعنی بازتری شروع بکنیم صحبت امروزمون رو، این که اصلاً الان به نظر شما جنبش سبز در چه مرحله‌ای قرار داره، یا این که راحت‌تر بخوام ازتون بپرسم اصلاً میتونیم بگیم چنین جنبشی در مختصات امروز سیاسی ایران اساساً وجود خارجی داره؟
بله، من فکر میکنم که با یک نگاه تاریخی اگر به بررسی جنبش بپردازیم، قطعا جنبش در مختصات سیاسی امروز ایران حضور داره و در همه جا میشد این حضورش رو حس کرد و دید. البته جنبش به مختزای شرایط راهبردهای متفاوتی رو در پیش گرفته و عمل سیاسی متفاوتی رو از خودش نشون داده، به طوری که میدونیم از فردای روز انتخابات دهم ریاست جمهوری که رأی مردم نادیده گرفته شد و یک کودتای انتخاباتی انجام شد، افراد جنبش برای اعتراض نسبت به نتیجه انتخابات به خیابون‌ها اومدن، شعار دادن که رأی من کو یا رأی ما کجاست، و چون این شعار شنیده شد نشد تا عاشورای سال 88 به این آمدن به خیابون‌ها ادامه دادن و در عاشورای سال 88 که یک درگیری شدیدی به وجود اومد و تعدادی از افراد جنبش به شهادت رسیدن، تقریبا می شود گفت که بر اساس یک تجربه شهودی دیگه مردم به خیابونها نیمدن. بنابراین از 22 خرداد 88 تا عاشورای 88 ما حضور جنبش رو بیشتر در عرصه خیابون می دیدیم. البته طی این مدت هم استراتژی دیگر جنبش که آگاهی بخشی بود به اجرا در می اومد، در مقابل تمام محدودیت ها و سانسور هایی که حکومت برای خبررسانی و اطلاع از وضعیت در جامعه به وجود آورده بود، روزنامه های اصلاح طلب رو بستن، اینترنت رو در واقع محدودیش برش اعمال کردن و کلن منافذ و مجاری خبری رو تو جامعه تا اونجایی که میشد مسدود کردن برای اینکه افراد جنبش نتوانن اخبار مرتبط با جنبش رو تو جامعه نشر و گسترش بدن. بعد از عاشورای سال 88 میشه باید گفت که مقطع دومی در عمر جنبش رقم خورد و اون سکوت و در واقع تفکر بود. در این مرحله با اینکه جنبش هیچ تظاهر خیابونی نداشت، روشن بود که در جامعه در حال فعالیت هست و حاصل این مسیر بحث‌هایی بود که مطرح شد، گفتگوهایی که انجام شد و در قالب منشور جنبش سبز بیرون اومد، تا اینکه ما شاهد موج دموکراسی خواهی در کشورهای منطقه بودیم و این باعث شد که رهبران جنبش پس از گذشت بیش از یک سال سکوت، افراد جنبش رو به راهپیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس دعوت کنند و در 25 بهمن سال 89 این راهپیمایی با دعوت رهبران جنبش انجام گرفت و حکومت رو کلن غافلگیر کرد، برای اینکه در اون روز به رغم محدودیت هایی که در واقع اعمال شده بود و مجوز راهپیمایی که نداده بودن، یک جمعیت میلیونی به خیابونهای تهران سرازیر شد و قدرت جنبش بار دیگه به نمایش در اومد و حالا تو هفته‌های بعد هم کم و بیش این ادامه پیدا کرد.
آقای مزرعی،
می شود گفت که مقطع 25 بهمن نشون داد که به رغم این سکوت یک ساله، جنبش با یک نیروی جدیدی دارد به میدون میاد. بعد از 25 بهمن تا حالا 22 خرداد جنبش در واقع با کارهای مختلف خودش رو نشون داده. من فکر می‌کنم الان دیگه اگر بخوایم نامگذاری بکنیم، این مرحله جنبش رو میشه و بست و ارتقای در واقع جنبش نامگذاری کرد. جنبش در پی این هست که بیش از پیش در عمق جامعه و در میان مردم ریشه بده اونه و بتونه با گسترش نیروی خودش به تدریج توازن سیاسی اجتماعی رو به نفع خودش برهم بزند و قطعا در روزها و ماهای آینده جنبش با قدرت بیشتری ظاهر خواهد شد.
آقای مزرعی، خب توضیح خیلی فهم کنم کاملی دادید در مورد فازهای مختلفی که جنبش سبز و جنبش اعتراضی ایران پشت سر گذاشته از زمان تولدش، اگر بخوایم دو سال پیش و مقطع انتخابات ریاست جمهوری در نظر بگیریم. اما بیشتر بحث من این هستش که در حال حاضر جنبش سبز ایران نمودش چی هست و چه فعالیتی میکنه و چطوری میتونیم عنوان جنبش رو براش انتخاب بکنیم. اگر موافق باشید آقای مزرعی عزیز، دو سه تا از شنونده های رادیو فردا رو که پشت خط هستن نظرشون رو بشنویم کوتاه و برگردیم، یا اگر سوالی دارن بحثمون رو پی بگیریم. علی از اصفهان تماس گرفته با ما با 00420221125503. دوستان من تکرار میکنم، شماره جدیدی هستش. هر هفته ما به دلیل مشکلات تلفنی که برامون پیش اومد از جایی که حالا ما مطمئن نیستیم کجا هستش، ما هر هفته تلفن این برنامه رو عوض میکنیم. این تلفن رو یادداشت کنید، اگر هفته های پیش نوشتید اون شماره عوض شده، 00420221125503. سلام میکنم به علی از اصفهان. متشکرم علی جان که همراه ما هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
علی عزیز، شما به نظر شما الان جنبش سبز در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟
خب ببینیم، باید اول یه نگاهی به گذرا داشته باشیم، همونطور که مهمون عزیزتون هم گفتن، بعد نگاه کنیم ببینیم مثلا چه جوری شکل گرفت.
خب اونو میدونیم، اونو الان آقای مزوی گفتن.
بر پایه احساسات به وجود بیاد خیلی زود هم فروکش میکنه، نه اگه چیزی بر اساس منطق و عقل نباشه خیلی زود فروکش میکنه. چیزی که دو سال پیش به وجود اومد این بود که احساسات پاک مردم که ناشی از همون انتخابات و فضای قبل از انتخابات بود، خب باعث شد یه سری شبهاتی هم که براشون به وجود اومد باعث شد تا چیزی به وجود بیاد که من اسمشو جنبش نمیذارم، اسمشو موج میذارم، چون جنبش تعریف داره توی علوم آکادمیک سیاسی، جنبش تعریفی داره که مصداق جنبش سبز به قول شما نیست. این موجی که به وجود اومد خب رفته رفته فروکش کرد و الان به این روزی افتاده که ما داریم میبینیمش. دلیلش همون بود که اول گفتم، چیزی که بر مبنای احساسات باشه خیلی زود این احساسات فروکش میکنه و عقل غلبه میکنه به احساسات و نتیجهش چیزی شد که ما در طی دو سال دیدیم.
خب الان به نظرتون کجا هستش؟ حالا به گفته شما مثلا موج سبز اگر اسمشو بذاریم، یا حرکت اعتراضی، یا هر چیزی.
خب ببینین، برای اینکه ببینیم توی پازل سیاسی ایران کجا هست، باید ببینیم چه چیزایی داره. این موج سبز رسانه نداره، رهبر نداره، استراتژی مشخص نداره، ایدئولوژی نداره و از طرف دیگه هم بر اساس اون تئوری معروف آقای حجاریان چانه زنی از بالا هم نمیتونه درست اجرا کنه. اهل صدای منو داریم؟
بله بله داریم، گوش میدیم.
یعنی افرادی توی حاکمیت نداره که بتونن در عین حضور مثلا مردم توی خیابون اون اوایل
سیاست فرضی بکنن،
مثلا افراد درون حاکمیت ها چانه زنی کنن و بتونن امتیاز بگیرن. در طی دو سال مثلا اون اوایلش خب مردم اومدن توی خیابون، ولی خب چیزی عایدشون نشد، کما اینکه الان هم داریم میبینیم. اگه بیایم ردیف کنیم پشت سر هم چیزهایی و امتیازاتی که جمهوری اسلامی تونست به دست بیاره توی این دو سال، تقریبا نزدیک به صفر میتونه باشه. خب از طرفی هم رهبران اسمیش، البته رهبران اسمیش یعنی موسوی کروبی هم بازداشت شدن، حصر خانگی هستن و مردم اعتمادی هم به شورای هماهنگی رای سبز و امید و این دو نفر آقای واحدی و آقای امیر ارجمند ندارن، از مشکوک هم هستن حتی نسبت به ماهیت هستن این شورای هماهنگی رای سبز و امید، و این باعث میشه که خب اینجوری بشه دیگه. بالاخره چیزی که من یه بار دیگه میگم، اون حرف اولمو، احساسات باعث میشه که اینجوری بشه.
متشکرم از شما.
بعد از انتخابات به جای اینکه اگه آقای موسوی بعد از انتخابات به جای اینکه می‌خواستن یک طرفه حرکت کنن، میومدن و باعث مشورت دوستانشون حداقل یه شبه حزبی، یه چیزی که بتونه مردم رو هماهنگ کنه با هم دیگه، رسانه داشته باشه، سایت داشته باشه، قانونی باشه فعالیتش، یه چنین کاری میگردن مطمئنن و
اون اجازه رو که پیدا نکردن. متشکرم از شما علی عزیز. اون اجازه رو پیدا نکرد البته آقای موسوی. همین راه سبز و امید هم که ایشون همون موقع اعلام کرد قرار بود همین نقش رو داشته باشه، اما اونطوری که به هر حال پیش اومد و دیدیم، چون اجازه پیدا نکرد که بخواد حتی اون راه سبز امید رو که قرار نبود حتی حزب سیاسی باشه به پیش ببره. متشکرم از علی که دیدگاهش رو و نظرش رو با ما در میون گذاشت. با ساعت ششم رادیو فردا شما هم میتونید این کار رو بکنید، با 00420221125503 اگه تماس بگیرید. شنونده بعدیمون رضا هست از تهران. رضا عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم
رضا عزیز، به نظر شما جنبش سبز الان کجا هستش؟ داره الان چه فعالیتی میکنه؟ اصلا وجود داره؟
من در درجه اول خدمت دوست عزیز آقای رجب‌علی مزدوری سلام عرض میکنم، چون من با ایشون از نزدیک آشنا هستم و دورانی که به صدر مشارکت بودن من خیلی نامه‌های زیادی رو به شورای مرکزی جبهه مشارکت و اعضاشون از جمله آقای مزدوری دارم.
بله،
و شکست سنگین اصلاح طلبان رو در انتخابات شوراهای شهر تهران که باعث به اصطلاح اومدن احمدی نژاد اینا به شورای شهر و شهر شورای احمدی نژاد شد،
خب حالا رضا جان این چیزایی که گفتید شما، متشکرم از این توضیحاتی که دادید، ولی اگه میشه سوال من رو خیلی کوتاه جواب بدید.
شما پرسیدید این زمینه مطلب عدم سازماندهی، یعنی رو کنید یک سازمان منسجمی اپوزیسیون نداشت که این جنبش رو بتونه هدایت کنه و اشخاص به اصطلاح متنفذی هم پشت هدایت این قضیه نبودند که فقدان رهبری رو در جنبش باعث شد و اینکه مطالبات فروخفته مردم پس از سالها در اون انتخابات خواست خودش رو بروز بده که به صورت حضور خیابونی مردم بروز کرد، اما همون حضور خیابونی هم باز نشد که به قول معروف تغییرات عمده‌ای به وجود بیاد. چرا؟ چون الان کشور در اختیار یک سیستم نظامی هست و بورژوازی نظامی حاکم هست و نظامیان بر تمام ارکان کشور به اصطلاح استیلا دارند، از جمله این که سازمان خیلی قوی هم دارد و آقای مظلومی هم می‌دونه که الان بیش از 10 نهاد اطلاعاتی موازی در کشور داره فعالیت میکنه که با هم هم در کارهای اطلاعاتی دارن رقابت میکنن و این همه مشکل رو برای خاطر مردم حادث کردن.
متشکرم از شما رضا عزیز که تماس گرفتید با ما از تهران. با 00420221125503 شنونده ساعت ششم هستید. بحث ما امروز اینه که جنبش سبز کجاست و باید کجا تعریفش کرد در مختصات و جغرافیای سیاسی ایران. میتونید ایمیل هم به ما بزنید. رامین برای ما نوشته که با آن جمعیت عظیم 25 خرداد 88 میشد بسیاری از مشکلات تاریخی مردم ایران را حل کرد، ولی آقایان موسوی و کروبی با اتکا به نظریه اصلاحات درون نظام از آن فرصت استفاده نکردند و نهایتاً موجبات خاموشی جنبش خیابانی مردم را فراهم کردند. بعید است این آقایان تا روزی که زنده هستند از حبس خانگی خلاصی یابند و جنبش مردم با مطالباتی بنیادی تر در آینده ها شروع خواهد شد. از تهران برای ما نوشته. یک شنونده دیگه ما هم پرویز برامون نوشته، همان گونه که جنبش سبز بدون مقدمه و زمینه قبلی یک باره به وجود آمد، همان گونه هم میتواند بدون هیچ سازماندهی دوباره پدید بیاید. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیلیه که میتونید باهاش با ما تماس بگیرید. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای علی مزرویی که روی خط ارتباطی رادیو فردا امروز میهمان ساعت ششم هستن. آقای مزرویی، شنیدیم نظرات این چند تا شنونده رادیو فردا رو. اکثرشون شنونده‌ای که تا اینجا داشتیم، مخاطبایی که داشتیم، منتقد بودن نسبت به جنبش سبز. حالا اگر نظر مخالفی هم دارن بقیه شنونده‌های ما، میتونن حتما تماس بگیرن و با ما صحبت بکنن با میهمان برنامه‌مون. آقای مزروی، اجازه بدین همین سوال علی رو ازتون بپرسم و رضا، البته جفتشون اینو اشاره کردن، استراتژی و سازماندهی جنبش سبز الان داره؟
ببینید، این دوستانی که صحبت کردن مسائل متنوعی رو مطرح کردن که برای جواب دادن به این بحثایی که دوستان میکنن فکر میکنم یک ساعت و دو ساعت هم کفاف نده. بنابراین طرح سوال و شبه مطرح کردن خیلی آسون هست، ولی اینکه بشود جواب داد، خب احتیاج به زمان هست که حالا تیم برنامه نمیدونم چقدر این مایستر هست.
ما تا حدی که بتونیم تلاش میکنیم بشه.
بگم که دوستمون اشاره کردن که مردم مثلا شورای هماهنگی رو قبول ندارن. من متوجه نمیشم که مثلا چطوری میشه جانب مردم چنین ادعایی رو کرد، برای اینکه مثلا نظرسنجی شده، پرسیده شده چیه. و خب حالا ما ایرانی ها نوعا عادت داریم که از جانب مردم حرف بزنیم.
خب آقای مزرعه از بادیم، من همینجا از طرف اون شنونده یه چیزی رو که احتمالا اگر الان روی خط بود شاید در جواب شما میداد بهتون بگم. این که شما میگید مردم قبول ندارن، با توجه به این که شورای هماهنگی راه سبز و امید همونطور که شما گفتید بعد از 25 بهمن که آخرین حالا فراخوان آقای موسوی و کروبی هم نباید بگیم، در واقع درخواست راهپیمایی، درخواست مجوز دادن و آخرین راهپیمایی و حضور مردم در خیابان رو رقم زد، بعد شورای هماهنگی راه سبز و امید چند بار در مقاطع مختلف خواستار حضور مردم شده و هیچ وقت اگر بخوایم با دیده واقع بینانه نگاه بکنیم به اون تعداد تجمعاتی که پیشتر شکل گرفته بود یا همون 25 بهمن، آخرین 25 بهمن، یه همچین اتفاقی نیفتاد. آیا نمیتونیم ما این رو به پایین بذاریم که خب مردم در حد قبول ندارن؟
اگه اجازه بدیم من توضیحاتم بدم. اول از این که بعد از 25 بهمن در تظاهرات یک اسفند که شورا تعهد کرد بسیاری از مردم اومدن و تو همون تظاهرات بود که متاسفانه دو نفر به شهادت رسیدن و حالا هفته بعد در همین 22 خرداد هم که دعوت شده بود از مردم را راهپیمایی آرام، اطلاعاتی که الان وجود داره این که از این دعوت استقبال بسیار خوبی شد. من اصلا بحثم این نیست، یعنی میخوام بگم یه ادعاییست که اثبات نفع نمیشه کرد، ولی به هر حال شورای هماهنگی تمهیدیست که رهبران جنبش برای ادامه کار جنبش پیش بینی کردند و حالا هنوزم کار تمام نیست. یعنی این دوستانی که دارن این بحثا رو میکنن هنوز کار تمام نیست که بشه قضاوت کرد در این باره، این مسیر ادامه داره. ببینید در مورد
ماهیت جنبش سبز که تا حالا بحث بسیار شده اینه که جنبش هایی که اخیراً حتی در کشورهای عربی و منطقه شکل گرفته، اینا جنبش هایی به سبک کلاسیک که در واقع رهبری تعریف شده داشته باشن، به شکل سازماندهی عمودی در واقع شکل بگیرند، اینا نیست. اینها در واقع در شرایطی دنیای جدید دارن شکل میگیرن، شبکه های اجتماعی بیشتر در اون نقش دارن و همینطور فضای مجازی اینترنت اونها رو به هم پیوند. اینا یه جنبش هایی هستن که در واقع میشه گفت به طور افقی شکل گرفتن، سازماندهی به صورت کلاسیک ندارن، ولی یک نوع شبکه سازی که در درون جنبش حضور داره در واقع این شبکه ها هستن که جنبش به حرکت در میارن. حتی رهبری منسجمی هم ندارن. شما در مصر رو میبینید، در تونس میبینید و حالا حتی در کشور دیگه که به نوعی این موج دموکراسی خواهی را افتاده اینو میشه مشاهده کرد. بنابراین اصلا این نگاه سنتی به قضیه نادرست هست و امیدوار هستم که دوستان در این زمینه یکی مطالعاتشون رو بیشتر.
خب پس کی باید این هماهنگی رو انجام بده آقای مزروی؟ بله. کی باید این هماهنگی رو بالاخره انجام بده برای
این هماهنگی در درون اون شبکه‌های اجتماعی و به تعبیر دیگه در یه عرصه عمومی صورت میگیره. یعنی شما ببینید که یه بحثی مطرح میشه، حالا تو فضای مجازی هست، تو فضای حقیقی هست، گروه‌ها افراد مختلف روش نظر میدن، بعد به یه جنبندی‌هایی میرسن، اونها رو این جنبندی‌ها توافق مونن عمل میکنن.
خب پس چرا
این البته متناسب با شرایط ایران هم هست، برای اینکه انقدر فضای اطلاعاتی امنیتی در ایران حاکم هست که به هیچ وجه نمیذارن که یک سازماندهی حالا بگیم مثلا حزبی اصلا شکل بگیره، یا حتی اینگونه نمیگذارن که رهبری شکل بگیره. هرچند در جنبش سبز در واقع دو ساله ایران به هر حال به صورت نمادین رهبران حضور داشتن و البته حاکمیت خیلی تلاش میکرد که این رهبریت رو به هیچ وجه به رسمیت نشناسه، به انکار بکنه، ولی فکر میکنم بعد از واقعه 25 بهمن و دعوتی که آقای کروبی آقای موسوی کردن و باعث شد که در نهایت حاکمیت تصمیم میگیرد اونها رو حبس خانگی بکنه، این رهبریت حداقل از طرف اونها به رسمیت شناخته شده.
خب
یعنی اونها متوجه شدن که اگر آقای کروبی و آقای موسوی در واقع در بیرون باشن میتونن به راحتی باش بدنه جنبش ارتباط برقرار کنن و اونها رو دعوت به عمل سیاسی بکنن. در 25 بهمن به طور خاص این اتفاق افتاد و حتی شورای هماهنگی هم در ارتباط با اونها است که در واقع معنا پیدا مونه.
خب حالا یعنی شما اجازه بدید من اینجا یه سوالی ازتون بپرسم.
بله، اینم از مختصات جنبش های نوین هست که به صورت گذشته دیگه یک ایدئولوژی خاص رو به مفهوم اینکه چارچوب ها و قالب ها تعریف شده باشه پی نمیگیرن، بلکه دنبال یک سری اهداف عامی هستن که این اهداف عام همه در واقع شهروندان رو پوشش میده و اون هم تکیه بر حقوق بشر هست، حقوق شهروندی هست و اینکه میخوان سرنوشت اداره جامعه با رأی مردم تعیین بشه، یعنی یک نوع مردم سالاری. اینها در واقع اهداف جنبش هست و اینها اهدافی هست که میتونید همه شهروندان رو با هر دین و مذهب و آیین و قومیتی پوشش بده.
خب آقای مزروی، بحثی که الان مطرح شده
معاصر با گذشته
متوجه شدیم،
نوعاً هم وقتی این جنبش هم نوز میگرفت تبدیل به انقلاب میشد، در همینه که الان جنبش ایران، جنبش سبز ایران یک جنبش حقوق محور است، یک جنبش مدنی است و به دنبال این هست که بتواند جامعه ایران رو به دموکراسی و اینکه حقوق بشر درش ساری و جاری بشه برسونه.
آقای مزروی ببینید الان بحث استراتژی مطرح شد جناب مزروی،
بلکه به دنبال اصلاح.
بله بله،
این
جنبش اصلاحی هستش
تدریجی زمانبر در هر دو عرصه ساختار حقیقی جامعه.
آقای مزروی اجازه میدید یه لحظه؟ جناب مزروی، بحثی که در مورد استراتژی مطرح شد فکر میکنم بحث این بودش که به عنوان مثال یک نمود اختلافش رو همین اخیراً دیدیم بعد از صحبتایی که مثلا آقای محمد خاتمی کردن در مورد اینکه به هر حال اگر که اتفاقی افتاده برای حکومت، حکومت ببخش، اگر ظلمی به حکومت شده و برعکس اون بحثایی که پیش اومد، به هر حال یعنی اون چه که به نظر میرسه اینه که یک نوع اختلاف نظر در نوع استراتژی و راهبرد جنبش سبز هم وجود داره. وقتی که ما میبینیم آقای خاتمی اون رو میگه، بعد موجی از انتقادها میاد، از اون ور موجی از در واقع هواداری ها میشه، مشخصه که این دوتا هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشده استراتژی قرار چی باشه. البته این طبیعی هستش که در قالب یک جنبش هم بخواد تغییر بکنه راهبردها، استراتژی‌ها با توجه به معیار زمان. و فکر می‌کنم شنونده ما بحثش این بود. حالا الان یه مقداری شنونده ما هم پشت خط موندن، اگر موافق باشی.
ببینید آخه شما این سوالی که می‌کنید حتما من باید جواب بدم.
خب بفرمایید.
برای اینکه ممکنه بعضی از شنوندگانم سوالشون، ببینید یکی اینکه بایستی اول روشن بشه که افرادی که به جنبش سبز باور دارن با افرادی که دنبال براندازی و سرنگونی و حکومت هستن، اینا دو نوع در واقع راه برد رو میتونن برای خودشون داشته باشن. بنابراین اونهایی که به راه برد براندازی و سرنگونی باور دارن، خب معلومه نمیتونن در قالب جنبش سبز قرار بگیرن و بعدن بیان به در واقع استراتژی های جنبش سبز ایراد بگیرن و انتقاد کنن و مثلا آقای خاتمی رو از اون منظر مورد در واقع انتقاد قرار بدن. ما تو قالب جنبش سبز در واقع باید بتونیم این بحثا رو پیش ببرید.
بسیار خوب، پس ارزه بدین ما الان اینجا اگر موافق باشید جناب مزری، الان چون تعداد خیلی زیادی از شنوندگان پشت خط هستن،
ما راهبردهای متفاوتی در واقع تو خطه مسیر تعریف شده، مثل راهبرد خیابون، راهبرد آگاهی بخشی، راهبرد مذاکره و راهبرد انتخابات. این راهبردها از هم جدا نیست، مکمل هم دیگه است و به مقتضای زمان میتونه به کار گرفته بشه. یعنی این گونه نیست که وقتی ما میگیم بایستی مثلا مذاکره کرد، مفهوم اینه که دیگه اون راهبرد خیابونو باید کنار گذاشت.
آقای مزری ازتون خواهش میکنم این بحث رو همینجا نگه دارید، شما ما همین بحث رو ادامه میدیم. نه ادامه میدیم، همین بحث رو مطمئنن ادامه میدیم. ما فقط از اونجایی که
من این بحثم ناتموم
نه نه میدونم من نه نه نمیخوام
من تمومش کنم.
نه من نمیخوام که شما بحثتون ناتموم بمونه. ما همین تا چند دقیقه دیگه این بحث رو ادامه میدیم، چون الان یه تعداد خیلی زیادی ما خطمو همه اشغال شنونده اون پشت خط هستن. اجازه بدین در همین مورد، همین جایی که داریم بحث میکنیم،
من اصرار دارم برای اینکه این بحث ناتموم بمونه.
اصلا ناتموم نمیمونه، مطمئن باشید ما برمیگردیم.
الان اینا در مقام توصیفه، یعنی ما وقتی راهبرد جنبش رو توصیف میکنیم میگیم مذاکره و گفتگو هم بخشی از راهبرد جنبشه.
خب اجازه بدید ما
اما اون
نظر...
در مقام عمل چگونه انجام بشه، اصلا اون مقام عمل هنوز پیش نیامده.
زمینه سیاسی
اونا که انتقاد و ایراد میکنن بی خود میکنن، ولی ما میگیم جنبش سبز در شرایط مخزی و شرایطی که خودش تشخیص میده درست هست، میتونه این راهبرد رو هم به کار بگیره.
بسیار خوب، اجازه بدید که پس ما همینجا سه چهار تا شنونده بگیم، باز هم همین بحثمون رو ادامه میدیم، برمیگردیم از همین جایی که بس ناتمام مونده، بقیه توضیحات شما رو هم میشنویم و بحثی اگر بودش پی میگیریم. اما پژمان از تهران رو بشنویم، نظرش رو در مورد اینکه استراتژی جنبش سبز الان چی هستش، چی باید باشه. 00420221125501 روی خط ارتباطی میهمان ما امروز آقای علی مزروی هست در برنامه ساعت ششم. آقای مزروی، آقای پژمان عزیز سلام میکنم به شما. آقای مزروی اعتقاد دارن که جنبش سبز مخالف هست با در واقع اون گروهی از مردم که به براندازی اعتقاد دارند. میخوام بدونم که نظر شما به عنوان یک شهروند ایران چی هستش، و میگن این کسایی که میگن در واقع حرف آقای خاتمی حرف اشتباهیه، بی خود میکنن این حرفو میزنن، نظر شما چی هستش؟
اول که درود برسم خدمت شما جناب آقای میرشب آقراتی،
درود بر شما
و همکاران عزیز شما، همکاران گرامیتون و همچنین آقای مزروعی. موضوعتون هست شبت که جنبش سبز شکل گیری جنبش سبز اصولا فراینده این نقطه اشتباه تاریخی داشتیم. در سال 57 30 سال مردم ما دوره آمادگی رو گذراندن و دو سال هم از سال 88 یعنی 22 خرداد 88 بین بعد یه دوره فشرده رو اساتید پشت سر گذاشتیم. در سال 88 اون جمعیتی میلیونی که من خودم شخصا در بطن اون جمعیت بودم و تا به امروزم پا به پای همین جنبش سبز پیشتیم، اگر شاخه از این جنبش به نام جنبش اسد بزرگ که راه سبز و امید جدا میشه
و اصلاح طلبانی هستند. ما به اونام احترام میذاریم. ما نمیگیم اونا نیستن، ما میگیم آقای اصحادوزتون که موسوی، آقای کروبی، خب در اون زمان شاید وجودشون لازم بود، ولی برای ادامه حرکت های جنبش، برای استراتژی بعدی جنبش، متاسفانه ما اونچه که انتظار داشتیم از آقایون ندیدیم، و این بود که بدنه اصلی جنبش سبز ما به حالت خودی
صدای منو میشن مثل اینکه ما صدای پژمان عزیزمون هی قطع و وصل میشه و متاسفانه فکر کنم یه بخشی از صحبتاشون رو به هر حال شنیدیم، متاسفانه ناتمام موند. شنونده بعدی رو سریع بگیریم. احمد از ایران، فقط خواهش میکنم مستقیما سوال من رو جواب بدید. دوستان عزیزی که زنگ میزنن نپردازیم به بقیه جوانب جنبش سبز که وقت بیشتر داشته باشیم با میهمان برنامه‌مون هم صحبت بکنیم. 00420221125501 احمد عزیز، درود بر شما.
خواهش میکنم
احمد جان، به نظر شما الان استراتژی جنبش سبز چی هستش؟ به نظر شما جنبش سبز الان در پی براندازی هستش یا باید باشه، یا اینکه نه اصلاح طلبیه درون نظام؟
عرض کنم خدمت شما، جنبش سبز خلق الساعه است. جنبش در تاریخ جنبش ها ما جنبش خلق الساعه نداریم. جنبش باید یه پروسه رو طی کنه بعد بیاد زایش تاریخی بکنه.
خب حالا ما کاری به این بحثش رو کردیم احمد عزیز. من الان میخوام اون سوالی که از شما دارم این هستش که جنبش سبز به نظر شما میتونیم براش یه قالب مشخصی در نظر بگیریم و بگیم جنبش سبز جنبش اصلاح طلبی هستش و تعامل هستش رو در داخل نظام، یا اینکه نه مثلا بعد بگیم که احتمال داره بخشی از جنبش سبز در پی براندازی هم حتی باشه در مخالفت با اون چیزی که مهمان برنامه ما گفتن؟
جنبش سبز در تعریف واقعی و حقوقیش که جناب آقای مزروعی از بهش اشاره میکنن، دقیقاً بازگشت به قانون اساسی و اجرای بلا منازع قانون اساسی. این خواسته مردم نیست، ولی اگه جنبش سبز رو به نفع حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب آقای موسوی کروبی مصادره بکنیم که حتما باید بکنیم، مال اونا باشه، بله جنبش سبز مال اوناست. ولی در جنبش سبز افرادی بودن که یکی از شنوندگان محترم که شرکت دارن در برنامه اشاره کردن که تفکرهای مختلف تو این جنبش بوده. من جنبش سبز و سبزش بر میدارم، جنبش اجتماعی اسمش میذارم. حالا تو این جنبش اجتماعی افرادی هستن با نام جنبش سبز به اصطلاح در دوران تبلیغات ریاست جمهوری که اسمش گذاشته بودن راه سبز و امید و اینا، بله جنبش سبز میتونه مصادره بشه به نفع آقایان خاتمی، موسوی، کروبی و احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، به اضافه اینکه بدنه اصلاح اجتماعیش عقیده دارن میتونن برگردن به قانون اساسی و قانون اساسی اجرا کنن، در حالی که این خواسته مردم نیست.
متشکرم از شما، متشکرم از شما احمد عزیز. ببخشید که من بحث و قطع میکنم چون وقتمون زیاد نیست. یک شنونده دیگر هم کوتاه بگیریم و برگردیم سراغ مهمان برنامه امروزمون، آقای علی مزروعی. ساسان از یزد، سلام میکنم به شما ساسان عزیز.
با عرض سلام و خسته نباشید.
درود بر شما ساسان عزیز. متشکرم از شما ساسان عزیز کوتاه ازتون بپرسم، آقای علی مزروعی میهمان امروز برنامه ما، از چهره شاخص اصلاح طلب، اعتقاد دارن کسانی که با اون پیشنهاد آقای خاتمی در مورد جنبش سبز، در مورد آینده جنبش سبز که یک راهکاری هم میتونه وجود داشته باشه که به عنوان مثال گفتگو صورت بگیره با سران نظام، با سران حکومت، با جناح مخالف که در این صورت جناح اصولگرا هم منظورم هستش، کسایی که انتقاد میکنن به همچین چیزی بی خودی همش انتقادی میکنن و جنبش سبز همین هستش راهبردش، نظر شما چی است به عنوان یک شهروند از داخل ایران؟
نه خیر به نظر من ایشون هنوز تو هوای سال 76 و 80 اون 20 میلیون رأی و اینا هستن. مردم اصلاحات هم تجربه کردن. مذاکره اگه میخوان مذاکره بکنن، میخوان مذاکره کنن که دوباره اصلاحات چیا برگردن توی حکومت، توی سیستم، فرضاً راه براشون باز بشه، فرضاً 8 سال دیگه هم بیان، چه کار میخوان بکنن؟ یه لایحه نمیتونن به تصویب برسونن. این سیستم اصلا قابل اصلاح نیست به هیچ وجه.
شما اصلا خودتون قائلید به جنبش سبز یا اینکه به چیز دیگه ای قائل؟ یعنی فهم کنید جنبش سبز بخشش در میتونه نمیدونم یا هستش مثلا به دنبال براندازی، یا اینکه نه اصلا قائلی جنبش سبز صرفا جنبش اصلاح طلبیه و یه چیز جدایی میتونه وجود داشته باشه در به شکل مثلا ساختار شکن؟
بله، توی معترضین یه گروهی هستن که این اعتقاد رو دارن. توی کل معترضین نمیشه گفت مثلا 3 میلیونی که 25 اومدن همه اونا چون رنگ سبز دستشون بود تمامشون اصلاح طلب هستن، تمامشون طرفدار ایتالیا.
متشکرم از شما ساسان عزیز از یس که همراه بودید با ما. یک شنونده هم برامون، یعنی یکی از شنونده‌ای که برامون ایمیل زدن، نمیرسم همه رو بخونم، مهرداد برامون نوشته ما که توی دانشگاه کتک خوردیم هیچ مطابقتی عقایدمون با این عقایدی که اصلاح طلب‌ها دارن نداشت. یعنی ما میریم کتک می‌خوریم که این افراد ما رو فریب خورده بنامن. حال من نمیدونم منظور این دوستمون از فریب خورده چی بوده، به هر حال اگر بعد توضیح بدم من میخونم این توضیحشون. آقای مزروی، شنیدیم صحبت این 3-4 تا شنونده و مخاطب رادیو فردا رو داشتیم صحبت میکردیم در مورد استراتژی‌های آینده و بحث گفتگو که شما داشتین در موردش توضیح میدادین. این گفتگو چه زمینه سیاسی داره؟ به همینجا رسیده بودیم، شما داشتید توضیح میدادید که زمینه سیاسیش وجود نداره. من بحثم همینه، وقتی زمینه سیاسی برای گفتگو وجود نداره چطور میتونه یک راهکار و استراتژی باشه؟
ببینید من یه دو سه تا نکته بگم. من این شب تو صحبتام نبود که اونایی که با آقای خاتمی انتقاد میکنن یا از این استراتژی بیخود میگن، من هیچ چیزی نگفتم. گفتم مهم این است که از چه منظری ورود به بحث پیدا میکنن. ببینید اونایی که ادب شنیدم شما
متوجه نشده چون گفتید این جمله رو،
اونایی که در واقع دنبال براندازی رژیم و حکومت هستن، خب اونا میتونن از منظر کل جنبش سبز و استراتژیاش اصلا در واقع نادرست بدونن و بگن این به جایی نمیرسه، همونطور که یکی از این دوستانم گفت. این اشکال نداره، بالاخره اون هم یه نظری هست و در واقع گفته میشه. یکی از دوستانم اصلا از انقلاب 57 شروع کرد، یعنی فکر میکنه که اصلا انقلاب 57 هم نباید میشده. خب ما که دیگه با اینجور نظرات بحثی نداریم، برای اینکه من فکر می‌کنم که وقتی مردم یک کشور انقلاب میکنن، اون هم اکثریت قاطعشون، اون مردم عاقلانه رفتار میکنن و حتما این انقلاب ضروری بوده که انجام بشه و از نظر من هم امر درستی صورت گرفته. کشور ما رو به هر حال از یک نظام شاهنشاهی 2500 ساله وارد یک نظامی کرده که به هر حال اسم جمهوری هست، یعنی این گام بزرگی بوده که در انقلاب برداشته شده. اما باز برمیگردیم به جنبش سبز. ببینید جنبش سبز هدفش چیه؟ اونهایی که در 25 خرداد اومدن تو تهران، اونهایی بودن که دنبال رأیشون بودن، یعنی کسانی بودن که تو انتخابات شرکت کرده بودن و شعارشون این بود که رأی من کو. بنابراین تو قالب انتخابات میخواستن که در واقع تغییر در سیستم به وجود بیارن، تغییر در اداره کشور به وجود بیارن. خب این سخنشون شنیده نشد، تبدیل شد به یه جنبش اجتماعی سیاسی. بنابراین این کسانی که در واقع ادعای دیگری غیر از این دارن، خودشون در واقع حرفشون رو نقض میکنن، برای این که اون جمعیت که اومده بودن، اون شعاری که دادن، اون خیلی روشن بود و به آقای کروبی و موسوی هم رای داده بودن، نمیتونن بگن که در واقع چون رأی نداده بودن ولی اومدن این شعار رو میدادن. آقای کروبی و موسوی هم به نظر من تنها کسونی هستن که این جنبش رو به صورت نمادی نمایندگی میکنن، بنابراین اونها میتونن از جانب افراد جنبش حرف بزنن، کسی دیگه اونها نمیتونه. هر کسی البته میتونه یه ادعای داشته باشه. بعضی از این دوستان از مثلا زبان مردم هم یه حرفایی میزنن، من نمیدونم که این مثلا اختیار از کجا به دست آوردن که مثلا بگن مردم اینا قبول دارن ندارن اینجور چیزا، ولی اونها کسونی هم که هم رأی مردم رو داشتن، هم در مراحل مختلف جنبش نشون داده شد که حرف اوناست که پذیرفته میشه. در 25 بهمن بعد از گذشت نزدیک به 20 ماه از ابتدای جنبش، باز اونها بودن که وقتی دعوت کردن مردم اومدن به خیام. خب دیگران هم اگر ادعایی دارن به هر شکل دیگری میتونن دعوت کنن، ببینن چند نفر پاسخگو میشن و در واقع وزن خودشون رو از این طریق دریابن. اما مهمترین چیز اینه که اونهایی که در این جنبش اومدن تو خیابون با همراه با این جنبش بودن، در رهبران جنبش پاسخ گفتن، دنبال چه هدفی هستن، یعنی ما اصلا میخواییم به کجا برسیم. این خیلی مهم هست. ما میخواییم به دموکراسی برسیم، ما میخواییم به حقوق مدنی و شهروندی خودمون دست پیدا کنیم. برای رسیدن به این هدف ما باید راههایی رو طی کنیم که واقعا ما رو به این هدف برسونه. ببینید در ایران معاصر ما تا حالا چندین انقلاب صورت گرفته. ما جنبش مشروطیت رو داشتیم، جنبش نهضت ملی رو داشتیم و انقلاب اسلامی رو داشتیم. چرا اونها ما رو به هدفی که میخواستیم که حاکمیت قانون بوده، حقوق شهروندی بوده، نرسونده؟ برای اینکه همین نوع تفکرات بوده که ما اگر اونهایی رو که حاکم هستن و حکومت رو براندازیم و یه آدم های جدید بیاریم جاش، این مشکل حل میشه. خب چند بار این تجربه رو با ما دوباره تکرار کنیم و نتیجه نگیریم؟ بنابراین ما امروز با تکیه به تجربه های گذشته این رو دریافتیم که نباید دوچار بعضی در واقع عجله ها بشیم، دوچار بعضی راه برده بشیم که هم هزینه زا هست هم ما رو به مقصد نمیرسونه. ما باید بتوانیم هم در درون جامعهمون در واقع آگاهی بخشی کنیم و معرفت به نسبت به دموکراسی و آزادی رو گسترش بدیم، هم سطوح حاکمیت رو به این نتیجه برسونیم که برای اداره کم هزینه و بهتر کشور میتونن یک سری اصلاحات رو بکنن که این اصلاحات هم به نفع خودشون هم به نفع جامعه. از اون حالت ستیز و در واقع انقلابی گری هایی که در گذشته بوده و نتیجه نداده باید فاصله بگیریم. هرچند از زدن بعضی از این حرف ها ممکنه خیلی هم راحت باشه، ما باید به دنبال این باشیم که از این در واقع کشاکشی که الان تو کشور جریان داره میوه چیده بشه باید که از این میوه همه ایرانیان در واقع استفاده کنند و بهره ببرند. و این در سایه تعامل هست، تساهل هست، در سایه این که حکومت هم بیاموزد و کسانی که اداره کشور به عهده دارن که با شیوه های اقتدارگرایانه و زورگویانه و سرکوبگرایانه نمیتونن جامعه رو اداره کنن. این یک رفت و برگشت هست. ببینید در بیانیه شماره 17 آقای موسوی که درست بعد از در واقع عاشورای خونین تهران صادر شد، ایشون خیلی به صراحت داره میگه که حکومت شما اگر بیان این پنج تا کاری رو که ایشون اونجا نام برده است، مثلا آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب و فعالیت‌های سیاسی اجتماعی، خدمت شما هست که اجرای قانون و این مسائل رو شما هر کدوم از اینا رو انجام بدیم ما میپذیریم، حتی احتیاجی به مذاکره نیست. برای اینکه هدف ما این هست، در این حال ما باید بدانیم که در واقع اگر این قضیه رو قبول داریم که ایران مال همه ایرانیان هست، همه این کسانی که تو ایران هستن باید بتونه در جامعه آینده ما زندگی کنن. ما نباید تجربیات گذشته‌ای رو تکرار کنیم که منجر به در واقع رو در روی ایرانیان شده، خسارات بسیاری از لحاظ مالی جانی و همه وارد کرده. ما حتی باید به حکومتگران این پیام رو بدیم که ما در واقع میخوایم یک حکومتی در ایران داشته باشیم که این در این حکومت همه افراد ایرانی ازش بهره ببرن.
متشکرم از شما آقای مزوی عزیز.
حالا من مثلا تاریخی بپردازم که مثلا راهی رو که ماندلا در آفریقای جنوبی در واقع در پیش گرفت و تجربه کرد و بعدش ما میبینیم که این راه جواب داد و این به نفع همه اون کسانی که تو کشور زندگی میکردن.
آقای مزوی متشکرم از شما، اگر موافق باشید
و این که ما باید بعد از خلاصه پیش بریم، این به نفع جنبش دموکراسی خواهانه که در ایران هست قطعا نیست و ما رو به نتیجه نمیرسونه.
آقای مزروی اگر موافق باشید نظر چند تا از شنونده ها رو درباره همین صحبته که الان کردیم بشنویم، در مورد این راهکاری که در مورد جنبش سبز و در واقع استراتژی که درباره جنبش سبز تعریف کردید. از امید بشنویم از خارج از کشور، از کانادا. سلام میکنم به امید عزیز، صبح شما بخیر.
فرار کنم خدمت شما، عصر شما هم بخیر باشه.
متشکرم.
مهمانتون مهربان.
متشکرم. امید عزیز، صحبت‌های آقای علی مزرویی رو شنیدید. خیلی کوتاه اگر نظری دارید، اگر موافق نظرشون هستید، مخالف یا اگر سوالی دارید بفرمایید.
ببینید من با حرفای آخرشون موافقم، یعنی ایشون واقع بینانه قضیه‌ای که شاید به ثواب مردم ایران هست ایشون گفتن، اما کلیت قضیه را که ایشون به عنوان یک سیاستمدار بزرگتر از اون چیزی که واقعا وجود داره ببینه نشون میده که خب واقع بین نیست. همچنین یکی از در حقیقت هموطنان عزیز گفتن، اتفاقا از اصفهان بودن، گفتن که یک موج سبز بود.
صداتون خیلی بد داره قطع و بست میشه اونجا. صداتون خیلی بد قطع و بست میشه نمیشه.
حقیقت در 25 خرداد اومدن توی خیابون‌ها، اومدن که چه مدرکن رأیشون رو پس بگیرن و بیشتر معتقد بودن که، یعنی به آقای موسوی و آقای کروبی رأی دادن به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد رو نمی‌خواستن. ببین رهبران ما هم حتی، یعنی آقای موسوی هم ایشون گفتن که من احساس تکلیف کردم انتخاب شرکت کنم.
متاسفانه صحبت‌های امید و ما بخشش رو دیگه نمیتونیم، بخش آخرش رو بشنویم، صداشون خیلی بد قطع و وصل میشه. سلام میکنم به شهرزاد شنونده بعدیمون، از آلمان تماس گرفته با 00420221125503.
با سلام نوشاین عزیزم که همیشه من دنبالگر برنامهات هستم و به توانایید واقعا ایمان دارم در اجرای برنامهات. سلام به آقای مزرعی عزیز. والا یه مقداری بحثا پراکنده شد، اونچه که من در اول میخواستم بگم الان از بحث خارج شده، ولی همطور که فرمایشات آقای مزرعی رو من گوش میکردم، ما خب از مشروطیت تا حالا دورهای مختلفی رو طی کردیم که ایشون فرمودن که یکی از دوره‌های بسیار شاخصش که لااقل ما میتونستیم یه مقدار ملموس‌تر بشه دوره نهضت و بعد انقلاب 57 بود، ولی کن واقعا باید قبول کرد که یک موج ساده نیست جریان سبز یا به هر شکلی که الان ما به این حرکت داریم نگاه میکنیم.
حالا به نظر شما شهرزاد عزیز، جنبش سبز در واقع اصلش، بدنش، هسته اساسی ایدئولوژیکش، الان میتونیم بگیم که براندازی هم درش جایی داره یا اینکه نه صرفا باید بگیم جنبش اصلاح طلبی؟
صلاح نیست، خیلی حکومت ها رو براندازی کردند و به نتیجه نرسیدیم. همون که ما شاه رو بردیم ولی به نتیجه که میخواستیم نرسیدیم. و من اگر که من احساس میکنم که یه مقداری با احتیاط داره این حرکت برخورد میکنه با مسائل، که براندازی رو به اون شکلی که خیلی ها شاید معتقد باشن، بعضی ها از هموطنان ما در نظر نداشته باشه، به نظر من راه درستیه. ما بایستی به حقوق بشر معتقد باشیم، به ارزش های مدنی معتقد باشیم و به عدالت اجتماعی اینا رو به دست بیاریم. حالا ما یکی رو ببریم، یکی دیگه بیاد، یه اسمی بره، یه اسم دیگه بیاد، این اصلا دردی رو از درد ما دوا نمی کنه.
متشکرم از شما شهرزاد عزیز که از آلمان همراه بودید با 00420221125503. شنونده آخری که در این لحظه در این دقیقه میشنویم بابک هستش، از مجارستان تماس گرفته با ما. بابک با 00420221125503. درود بر شما بابک جان.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم از شما.
من سلام میکنم خدمت شما و مهمون عزیزتون. خیلی کوتاه میخواستم چند نکته رو بگم. برادر عزیزمون اعلام کردن که ملتی که در سال 57
ببخشید برادر عزیزمون مردم... کیه بابک جان؟
جانم؟
برادر عزیزمون، منظورتون که میهمان برنامه آقای مزرعی رو میفرمایید؟
بله. ایشون اعلام کردن که اکثریت مردم در سال 57 انقلاب کردن و ایشون فکر میکنن که اگر اکثریت مردم کاری رو انجام دادن پس 100% کار درستی بوده. اکثریت مردم ما، من اینجوری که از پدرانم شنیدم، عکس آیت الله خمینی رو در کره ماه دیدن، پس اکثریت مردم حتما درست دیدن و عکس ایشون تو کره ماه باید باشه هنوزم. من فکر میکنم که اکثریت مردم میتونن اشتباه کنن. توده مردم اصولا خیلی از اوقات در خیلی از انتخاباتشون اشتباه میکنن، همینجوری که همونهایی که انقلاب کردن تا زمانی که من جا یادم هست توی ایران از تاکسی و خیابون گرفته تا داخل دانشگاه و دبیرستان ما صحبت میکردیم با مردم، همونهایی که انقلاب کرده بودن میگفتن ما اشتباه کردیم انقلاب کردیم. پس اگر واقعا ملت ما انقلاب درستی کرده باشه که ما الان نباید 6 میلیون آواره کشورهای اروپایی و آمریکایی داشته باشیم و بسیاری از کسانی که همین انقلاب رو انجام دادن الان داخل زندان‌ها دارن جونشون رو از دست میدن و یا متهم میشن به بیگانه و غیره و سالک. اکثریت کسایی که عامل اومدن این انقلاب شدن الان وجود خارجی اصلا ندارن، یعنی تمامی کسایی که این انقلاب رو به وجود آوردن یا مردن کشته شدن یا اینکه الان توی زندان هستن و خودشون تحت تعقیبات قضایی هستن. مسئله دومی هم که میخواستم ذکر کنم این بود که راجب این که ما الان از حکومت شاهنشاهی عبور کردیم و یه حکومتی داریم به نام جمهوری. من فکر میکنم که نام حکومت واقعا مهم نیست، برای اینکه ما میتونیم حکومتی داشته باشیم جمهوری مثل حکومت آقای قذافی در لیبی و یا مثل حکومت آقای بشار اسد و یا جمهوری اسلامی خودمون، میتونیم حکومتی داشته باشیم پادشاهی مثل حکومت سوئد، مثل حکومت انگلیس که مردمش در آزادی کامل به سر میبرن.
متشکرم از شما. متشکرم، ببخشید بابک جان. متشکرم، فکر کنم که صحبت‌های بابک رو متوجه شدیم. آقای مزروی وقت زیادی نمونده، هلوش 3-4 دقیقه وقت داریم که برنامه رو ببندیم. شما توضیحاتتون رو با توجه به حرفی که شنونده‌هامون زدن بفرمایید.
بله، منم استفاده کردم از این صحبت‌های دوست آخرمون. منم با حرف ایشون موافقم که نام مهم نیست، محتوا مهم است. یعنی الزاما نیست. من به لحاظ تاریخی اشاره کردم که در ایران 2500 سال شاهنشاهی بوده، به هر حال انقلاب اسلامی این رو عوض کرد و خب حالا تو ایران ساختار حکومت که شاهنشاهی بوده استبداد مطلقاً باش همراه بوده و از این بحثا ما می‌خواستیم از این در بیام، حالا نشده. اون نشدنش هم احتیاج به تحلیل تاریخی داره. در ضمن به هر حال اگر ما بخوایم یک نظام دموکراتیک داشته باشیم، در هر حال اون وابسته به رأی اکثریته. اینکه آیا رأی اکثریت صاحب هست یا نه یه بحثه، ولی اینکه برای حکومت کردن و حکومت داری باید متکی به رأی اکثریت بود، هیچ راه دیگری وجود نداره. حالا در مورد اون بحثای دیگریشون من وارد نمیشم، برای اینکه
آقای مزروی
حالا 70% جمعیت کشور ما زیر 30 سال هستند، یعنی اگرم زنده مونده باشن از اونه که انقلاب کرده فقط 30% موندن. و حالا اون بحثی که ایشون میگن کیا پشیمونن، نه اینا خیلی نمیشه بهش اعتبار
داد. درست، نه این ورشو میشه گفت، نه اون ورشو البته میشه گفت، به خاطر یعنی نمیشه گفت چقدر راضی ان الان، چقدر نمیشه گفت چقدر ناراضی ان به هر حال. درسته، یعنی میشه هیچ سمتشو نمیشه این ورشو گفت نمیشه اون ورشو گفت، یعنی تا وقتی که یه نظرسنجی وجود نداشته باشه. حالا من خیلی کوتاه به عنوان سوال آخر خیلی کوتاه میخواستم ازتون بپرسم، شما گفتین که نشون دادن آقای کروبی و موسوی که حرف اوناست که پذیرفته میشه برای اینکه دوباره برگردیم به جنبش سبز، برای اینکه الان دوباره بحث این ساعت و این لحظه در جنبش سبز رو بکنیم، شورای هماهنگی راه سبز و امید پس در کجای این مختصات قرار میگیره؟ پس حرف اونا تا چه حد میتونیم بگیم که الان توی جامعه پذیرفتنی هست از طرف مردم؟ شما خودتون گفتین آقای کروبی و موسوی ثابت شد که فقط حرف این دو نفر پذیرفته است در بدنه مردم و اعتراضات در ایران. الان پس وضعیت راه سبز و امید چیه؟
ببینید، این شورا تمهید بوده که این رهبران اندیشیدن، یعنی این شورا مشروعیتشو از انتصابش با اونها میگیرد و اسمش هم هماهنگی است، یعنی جایگزین اونها هم نیست، ضمن اینکه جایگزین هیچ نیروی اجتماعی دیگه هم نیست، یعنی همه اون نیروهای دیگه که ادعا دارن اونها میتونن فعال بشن. اون شورا در واقع اسمش معلومه، هماهنگ میخواد بکنه کارهایی رو که در ارتباط با جنبش هست و جنبش رو پیش ببره تا اونجایی که میتونه. بنابراین این شورا هم داره کارش انجام میده در کنار در واقع نیروها و افراد دیگری که میتونن توی این جنبش تاثیرگذار باشن.
چرا خودشون معرفی نمیکنن آقای مزروی؟ چرا نمیشناسیم؟
چه میتونیم میوه کار اینها رو بچینیم؟ خب این احتیاج به زمان داره و الان نمیشه نفیان یا اثباتن راجبش بحث کرد.
آقای مزروی اگر خودشون معرفی اگه خودشون رو معرفی بکنن شورای هماهنگی راه سبز امید، فکر نمی‌کنید که تاثیر
اینا باشه که بایستی در واقع از سخنگوی شورا پرسیده بشه و ایشون پاسخ بدن. من در زمینه به هر حال نمیتونم پاسخگو باشم و انشاءالله در فرصتایی که شما دارید بتونید اینو با اونها مطرح.
متشکرم از شما آقای علی مزروی عزیز که همراه بودید با ساعت ششم میرسیم به ثانیه های پایانی این برنامه. متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که زنگ زدید به ما یا ایمیل زدید به ششت رادیو فردا.com. مثل همیشه من متاسفم که نتونستم همه ایمیل ها رو بخونم، همه شنونده ها رو بگیریم و متاسفم تعداد زیادی از شنونده ها پشت خط موندن مثل همیشه، ولی خب به هر حال وقت برنامه محدود است و کاریش نمیشه کرد. من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در ساعت ششم. تشکر میکنم از علی شیبانی و هدیه نقبی که مثل همیشه من رو همراهی کردن در اتاق فرمان در ارائه این برنامه. از من عصرتون خوش.